شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان ماه اکتبر به ایران می رود. وزیر خارجه بریتانیا در تهران با حسن روحانی دیدار کرد. یک مقام نیروی انتظامی می گوید هیچ یک از معترضان به بازگشایی سفارت بریتانیا در بازداشت نیستند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید در صدد است که در ماه اکتبر کمتر از دو ماه دیگر به ایران سفر کند. فرانک والتر شتاینمایر این مطلب را در آغاز یک کنفرانس دیپلماتیک در روز دوشنبه امروز در برلین اعلام کرد. پیش از این وزیر اقتصاد آلمان در ماه گذشته و در پی دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای در سفری 3 روزه به تهران رفت. سایر همتایان اروپایی فرانک والتر شتاینمایر در مذاکرات هسته‌ای، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا هم به تهران رفتند. وزیر خارجه آلمان گفته است که او نگرانی‌های اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس را در مورد توافق هسته‌ای درک می‌کند، اما افزود که توافق هسته‌ای به معنای امنیت بیشتر و نه کمتر برای خاورمیانه خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا که برای بازگشایی سفارت بریتانیا به تهران رفته، امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. حسن روحانی در این دیدار با اشاره به بازگشایی سفارت‌ها گفت در شرایط فعلی مسئولان دو کشور وظیفه دارند تا روابط دو جانبه را بر مبنای اعتماد متقابل بازسازی و به سطح قابل قبولی برسانند. ایران و بریتانیا در حالی روز یکشنبه سفارت‌های خود را در تهران و لندن بازگشایی کردند که وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با حسن روحانی گفته است که دولت بریتانیا آمادگی دارد تا در راستای توسعه روابط سطح روابط دیپلماتیک را از کاردار به سفیر ارتقا دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فیلیپ هاموند همچنین با اشاره به وضعیت خاورمیانه گفته است که جلوگیری از کشتار بیگناهان در منطقه می‌تواند نقطه آغازی برای همکاری‌ها در جهت رسیدن به راه حل مناسب برای حل مشکلات باشد. در همین باره فیلیپ هامون در گفتگو با شبکه جهانی بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا گفته بود که نقش ایران در منطقه بزرگتر از آن است که بتوان ایران را در انزوا نگه داشت. معاون اجتماعی نیروی انتظامی میگوید چندین نفر که بر حضور خود در محل بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران اصرار و سعی در برهم زدن نظم عمومی داشتند به کلانتری هدایت و سپس آزاد گردیدند. وی در این باره گفته که این افراد تعداد معدودی بودند و شرایط به نحو مطلوب پایان یافته است. خبرگزاری دولتی ایرنا که این تجمع را غیرقانونی و فاقد مجوز خوانده، تعداد معترضان را حدود 40 نفر گزارش کرده است. ایرنا پیشتر نوشته بود که حدود 10 نفر از افراد معترض بازداشت شدند. بنابر گزارش ها معترضان شعارهایی از جمله مرگ بر انگلیس و خمینی شاهد باش ما اعتراض کردیم سرداده بودند. سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن روز گذشته پس از حدود 4 سال بازگشایی شدند، اما روابط سیاسی دو کشور همچنان در سطح کاردار باقی خواهد ماند. در حالی که پیشبینی می شود تا پایان سال جاری میلادی شمار پناهجویان در آلمان به حدود 800 هزار تن یعنی 4 برابر سال پیش برسد، دولت آلمان از اتحادیه اروپا خواسته دست به تدوین یک سیاست واحد و یک پارچه برای پذیرش پناهجو بزند. در همین حال کمیساریای عالی پناهندگان و فراریان هم خطاب به کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا هشدار داده که بار پذیرش پناهجویان در اروپا نباید تنها بر دوش آلمان و سوئد سنگینی کند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
آلمان 2 سال است که از نظر پذیرش متقاضیان پناهندگی مقام اول را در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا داراست. اداره کل امور پناهندگان و مهاجران آلمان در ماه 5 سال جاری میلادی پیشبینی کرده بود شمار پناهجویان امسال به حدود 650 هزار تن برسد. و ولی با توجه به هجوم پرشتاب پناهجویان، وزیر کشور آلمان توماس دومیزیر در گفتگو با خبرنگاران از 800 هزار نفر سخن به میان آورد. افزایش پرشتاب درخواست پناهندگی از آلمان، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور را واداشته از اتحادیه اروپا بخواهد دست به تدوین قوانین و مقررات واحدی برای پذیرش پناهجو زند. وزیران خارجه و اقتصاد آلمان هم در مقاله مشترکی که روز یکشنبه در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه منتشر کردند، بر این خواسته مرکل دست گذاشته و خواهان تقسیم عادلانه پناهجویان در سطح کشورهای اتحادیه اروپا شدند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است پیش از طرح تقسیم منصفانه پناهجویان، آلمان میبایستی خواهان یک دست شدن معیارهای واحد برای پذیرش پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا شود.
استانداردهای واحدی برای پذیرش پناهجویان توی کشورهای اروپا نیست و بسیار متفاوته. من به نظرم تا این قوانین واحد نشده و یک حداقل استاندارد تعیین شده برای همه کشورها صرف نکنه، این فشار بر یک یا دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد و برای همین مسئولین آلمان بیش از این که فکر تقسیم عادلانه باشن، باید در فکر واحد کردن استانداردهای پذیرش پناهندگان در همه کشورهای اروپا باشند.
دولت آلمان علاوه بر افزایش روبه رشد پناهجویان، با معضل دیگری در اسکان پناهجویان هم دست به گریبان است. وزارت دفاع آلمان تا کنون 18 پادگان برای استقرار پناهجویان در اختیار گذاشته، ولی با این وجود کمبود جا مقامهای مسئول را واداشته تا در چند ایالت آلمان این انسانها را که اکثرشان از سوریه آمده اند در چادرهای موقت جا دهند. افزایش متقاضیان پناهندگی در آلمان در ضمن بهانه‌ای هم به دست نیروهای راست افراطی و نئونازی داده تا به مکانهایی که برای اسکان پناهجویان آماده شده حمله کنند. بر پایه یک آمار رسمی، در 6 ماه اول سال جاری میلادی 202 مورد حمله به این گونه خانه‌های پناهجویی در آلمان صورت گرفته که این شمار 3 برابر بیش از زمان مشابه سال گذشته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
ما رهبرمون رو دوست داریم، ما جامعه‌مون رو دوست داریم. رهبری شجاع‌تر از این رهبر، با تدبیرترین رهبر وجود داره؟ واقعا حرف بی ربطی زده نشده. این مشکلات یعنی بین خود مردمه. ما پایین کار میکنیم، یکی به ما پول نمیده، که این مشکلات بین خود مردم. ایشان وظایف خود را به خوبی میدانند. بله، مردمی که این حرفا رو میزنن مملکت این طوریه، آقای خامنه ای این طوری، ایشان بهترین رهبر است. نگاه رهبر چطور جامعه رو متحد نگه داشته.
ما ایرانیان بعد از حکومت های پادشاهی کوروش تا کنون حکومتی فاسدتر و بدتر از اون حکومت ولایت فقیه نداشتیم. قضاوت با ما ایران و ایرانیان است. آخر اینها جز اعدام و شکنجه و زندان و سرکوب و خیانت و نابودی آزادی بیان و قلم، فقر و بیکاری و جرانی چه کاری کرده اند برای ما؟
کجای جهان یه عده 10-20 نفره میشینن تصمیم میگیرن که ای آقایون صلاحیت دارن، ای آقا صلاحیت نداره؟ آخه اینا چه کار هستن که برای ما تامین تکلیف میکنن؟ میگه رأی چندین میلیون نفر آدم رو ما میتونیم باطل کنیم. چرا ما بیدار نمیشیم هنوز؟ چرا در تو خواب غفلتیم؟ باید دیگه فکر آینده بچه هامون باشیم. از ما که گذشت چرا میرین رأی میدین؟
سلام، خسته نباشید. میخواستم تبریک بگم به مردم ایران بازگشایی مجدد سفارت انگلستان رو و ابراز امیدواری کنم که انشالله هر چه زودتر به زودی میشه دوباره از دیوارشون بریم بالا. فرشاد هستم از استرالیا.
رادیو فردا اعلام کرد که برای گرفتن اطلاع بیشتر به صفحه فیسبوک برید و عضو بشید و اونجا نظراتتون رو بگید و فلان. آقا من و چند دیگه از دوستان هموطنان من بیشتر از 2 سال در همین پیج بودیم و هیچ موقع هم با کسی حرف زشت و دعوا فلان نبود. فقط موافق این توافق اخیر که مردم ایران و حقوق مردم ایران به رسمیت نشناخته نبودیم. این آخرا یکی برداشت هممون از این پیج برداشت، از پاک کرده، از پیج صفحه شما رادیو فردا در فیسبوک. من نمیدونم اگه این شوره، خب از اولش رادیو بگید که هر کی موافق این دولت اوباما و موافق این توافقات بیاد داخل فیسبوک، اونایی که موافق نیستن نیان که قطعش میکنیم، ولی دیگه نگید که بیان نظراتشون رو بگن. خیلی ممنون میشیم یه رسیدگی به این وضعیت بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از ریاست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین استعفا داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس روز شنبه همراه جمعی از اعضای این کمیته کنارگیری کرده است. واصل ابو یوسف دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین گفته است که بیش از نیمی از اعضای کمیته اجرایی 18 نفره استعفا دادند که در حال حاضر به ایجاد یک خلأ قانونی انجامیده است. ابو یوسف میگوید که پیش از استعفاها کمیته اجرایی صائب اورقات مذاکره کننده ارشد فلسطین با اسرائیل را به عنوان دبیر کل سازمان انتخاب کرد. کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین تمامی جناح‌ها را به غیر از حماس و جنبش جهاد اسلامی شامل می‌شود. همکارمان الهی روانشاد دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. حبیب حسینی فرد.
در مورد خبر استعفای آقای عباس به عنوان رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین از مدت قبل صحبت بوده، به خصوص که به عنوان یک مانوری علیه اسرائیلی ها مطرح بوده که به نوعی اعتراض خودش رو به سیاست اسرائیل برای به بنبست کشوندن مذاکرات صلح به نمایش بذاره، یا اینکه چرا جهان دیگه مسئله فلسطین رو دنبال نمی‌کنه یا جدی نمی‌گیره، و همه این دلایل مطرح بوده که آقای عباس ممکن استعفا بده. الان هم که این صحبت مطرح شده، البته خبرها مبهم و نقیز. از یک طرف برخی از اعضای این کمیته میگن استعفای انجام شده، 11 نفر از 18 نفر اعضای کمیته اجرایی استعفا کردن به شمول آقای عباس. خود دبیر کل جدید این کمیته که آقای سروری قاضی باشه تکذیب کرده، ولی میشه تصور کرد که به هر صورت مسائلی هست که یک همچین استعفاهایی رو مطرح بکنه.
آقای حسینی فرد، حالا اگر حقیقتا استعفای آقای محمود عباس داده شده و اگر اون تعداد دیگه هم استعفا دادن، تصور میکنید که انگیزه ها چه بوده و پیامدها چه خواهد بود؟
آقای عباس هم با توجه به سن بالایی که داره، که دیگه پا به 80 سالگی و بیشتر گذاشته، و هم اینی که به نوعی با اسرائیلی هم بیش از پیش مشکل پیدا کرده و میخواد به نوعی دوباره اون اتحاد و نزدیکیش با حماس رو احیا بکنه، لازم بوده که یک چهره های جدیدی رو وارد کار بکنه، جانشیناش رو تا حدودی بتونه تعیین بکنه. اینی که اومدن و در همین نشست چیز قطعی رو انجام دادن، یعنی انتخاب آقای صاحب خریقات به عنوان دبیر کل دید سازمان آزادی بخش فلسطین، به نظر میاد که خب این یک تدبیریه برای اینه که ایشون احتمالاً حالا یا در جلسه شورای ملی فلسطین که قرار برگزار بشه ظاهراً به زودی به عنوان پارلمان سازمان آزادی بخش فلسطین، البته نه به عنوان پارلمان فلسطینی ها بلکه به عنوان مجمع یا پارلمان سازمان آزادی بخش فلسطین، در اونجا احتمالاً یا خود آقای عباس دوباره خودش رو به انتخاب بذاره و بعد از طریق انتخاب خودش و تحکیم قدرتی که پیدا میکنه بعداً جانشین خودش آقای سروری‌قاد بکنه، یا نه در همین مجمع یک راست و مستقیما آقای سروری‌قاد بشه جانشین آقای عباس. که اگر انتخاباتی برگزار شد هم برای پارلمان فلسطین و هم برای ریاست تشکیلات خود مختار فلسطین که آقای عباس همچنان در رأس اون هستش، بتونن با چهره‌های جدیدی در برابر حماس برآمد کنند و کسایی رو کماکان نزدیک با آقای عباس در این مقام‌ها و منصب‌ها بشونند.
به نظر می رسید که محمود عباس تونسته یک تعادلی رو با خارج برقرار کنه. فکر می کنید که آیا جانشینش همینقدر موفق خواهد بود؟
واقعیت اینه که آقای محمود عباس در سیاست خارجی بین‌المللی مشکلی نداره. همونطور که شما اشاره کردید، در سال 2005 که جای آقای یاسر عرفات نشسته، به هر صورت یک چهره شناخته شده است. حدودی با غربی‌ها، با اسرائیلی‌ها کار کرده و می‌شناسنش. مدام مشکل آقای عباس مشکل داخلیه، یعنی محبوبیتش نسبتاً بسیار پایین اومده. حتی در مورد صلح با اسرائیل که می‌بینیم اصولاً برنامه‌ها پیش نمی‌ره، رغم همه عقب‌نشینی‌هایی که کرده، امتیازی که به اسرائیل داده، به چیزی دسترسی پیدا نکرده. اخیرا امنیت فلسطینی ها از طریق حملاتی که شهرک نشین ها دارن میکنن در اون ساحل غربی هم بیش از پیش زیر فشار، و اونها به نوعی خود فلسطینی ها تشکیلات خود مختار در این زمینه به اصطلاح مقصر میدونن. این تدابیر اگر به اجرا در بیاد برای تعویض و جانشینی ها، به نظر میاد که در این راستاست که این مشکل داخلی را حل کنند.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی با همکارمان الهه روانشاد گفتگو می‌کرد. چکیده خبرها 18:30 دقیقه ایران.